14/10/87 استاد علی دوست صفحه 170.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. راجع به سوال شما، پاسخ به سوال شما، دیروز عرض کردیم. ببینید، شیخ انصاری در رسائل معتقده که اگر یک حکمی از ناحیه عقل باشه، مثل وجوب دفع ضرر مقتوع یا ضرر محتمل، اینجا دیگه استصحاب معنا نداره، چون استصحاب قوامش به شکه. استصحاب قوامش به شکه. و شک وقتی پیش میاد برای شخص که حاکم کس دیگه باشه، مثلا شارع باشه، یا فرض کنید مولای دیگه ای باشه. ولی وقتی ما حاکم پیش خودمونه، یعنی کیه؟ این دیگه معنا نداره. بالاخره به خودش مراجعه میکنه عقل، ببینه مثلا موضوع حکمش چیه. اگر فرض کنید موضوع حکمش اهم است از ضرر قطعی و ضرر احتمالی مثلا، و فرض کنید اینجا الان سابقا ضررش قطعی بوده، الان ضررش چی شده؟ احتمالی شده. نگاه میکنه، اگر عقلش میگه در ضرر احتمالی هم پرهیز کن، خب اینجا حکم به پرهیز میده، نه از باب استصحاب، از باب اینکه چی؟ موضوع محققه. اگر عقلش میگه نه، ضرر احتمالی وجوب فرار نداره، انسان خیلی وقتا با اینکه احتمال ضرر میده ریسک میکنه، به تعبیر بازاری آقا اقدام میکنه، و اینجا دیگه استصحاب نداره، یعنی واقعا نداره، یعنی موضوع اصلا نیست دیگه. لذا امثال شیخ معتقدن احکام عقلی استصحاب نداره. مرحوم آخون یه زمزمه شروع کرده از همون دیروز، امروزم مفصل تر، امروز درسی دنبال میکنه، میخواد این به اصطلاح پروسه رو و این جریان رو در احکام عقلی هم ببره. بگه نه، اتفاقا در احکام عقلی هم استصحاب هست. این که میگه سوا اون کان مدرکها العقل ام النقل، در واقع اونجاها رو داره. البته دیروز نمیخواست بگه هر دو جا میاد، میخواست بگه اشکال هر دو جا میاد. امروز میخواست بگه که میرسیم استصحاب در هر دو جا. لذایشون اون تفصیل استادش رو هم که در رسائل آمده قبول نداره. نه، اصلا احکام عقلیه که به شر نرسه که اصلا بحث نمیشه. که کی گفته این حرف؟ یعنی ما اصلا ربطی به شارع نداره. که خوش میکنید احکام عقلیهی که به شارع نرسه که البته نداریم، غلطه. کسی با عقل کار کرده باشه میدونه اینو اصلا غلطه گفتن. حالا این احکام عقلیهی که به شارع نرسه، مثل حمله نادر به هندوستانه، ربطی به شارع نداره. ما راجع به حمله نادر به هندوستان میام استصحاب کنیم، شک کنیم چه تاریخی بوده، استصحاب کنیم، بیاریمش جلو، ربطی نداره. توجه میکنید مثل انتخابات گینه بیساو هست، ربطی به شارع نداره. اون چیزایی که به شارع ربط داره بحث تفصیلات همش رو همینه. لذا شیخ انصاری که میگه میخواد احکام عقلیه که چی؟ ما رو برسونه به شهر. اون محل بحثه. نمیدونم اونجا ها رو چجوری بحث شد. به هر حال بند ها رو عرض ما رو بیشتر دقیق کنیم تا اونجا.
بحث تعارض ضرر با ضرر دیگر بود. فهمیدن ضرر اگر امتنام را بر امت بگیریم اونجا جایزه که اون ضرر بیشتر را وقتی که متوجه به غیره
اشکال کنه بگید.
این شرط بعدش نه امرو کانو داره متوجه بگیریم لیسا لعو دفت رو امت بگیری به ایرادهی علال آخر اونجا هم اگه بگیریم امتنام بر امته اونجایی که ضرر کمتر وارد میشه باید میتونه هدایت کنه به سمت دیگری.
این دیگه بستگی به استنباط شمای مجتهد داره، بستگی به استنباط شمای مجتهد داره. ببینید ممکنه حال یک کسی بگه ولی نباید بگه، یعنی چون ضرر وقتی متوجه شماست دیگه داره میاد. این ضرر ناشی از حکم شرعی هم نیست که، توجه میکنید، ناشی از حکم شرعی نیست، بلکه یه ضرر طبیعی سیله مثلا داره میاد به طرف شما. شما اگر بگید بله مثلا بیاد طرف خانه من، خانه من 100 میلیون قیمتشه، خراب کنه 100 میلیون مثلا ضرر، این خانه بغلی 2 میلیون میارزه، 10 میلیون میارزه، بیا برمش تو اون خانه. بعد ببینید بحث اینجا بحث زمانه، یعنی ما یه حکم دیگه ای داریم غیر از لازره تحت عنوان زمان که کسی که مال غیر رو تلف کند چی؟ ضامنه. و وقتی شما سید رو هدایت کنید به طرف خانه دیگری، شما عرفاً استناد اطلاق میدن به شما، یعنی درست سیل خراب کرده ولی اسناد اطلاق به شما میدن. در فقه میگن یک سبب داریم شما، یک مباشر داریم سیل. سیل که عقل نداره که، اصطلاحا میگن سبب اقواس از مباشر. لذا قانون اطلاق میاد، قانون اطلاق میاد و در نتیجه شما رو ضامن میکنه. حال بخیر اینو شما برش دارید، نفی با نفی ضرر اینو بردارید، در واقع منت بر شما گذاشته شده ولی منت بر او گذاشته نشده و این استنادم به شما داره. چون استناد به شما داره نمیتونیم از لازرر استفاده کنیم برای نفی زمان شما. ممکنه در اینجا یک کسی قائل به جواز این کار بشه، یعنی بگه شما هدایت گناه تکلیفی نکردی ولی اثر وضعی داره. به هر حال لازرر هست و دوستان بحثای مفصلش، حالا من چند مرتبه هم گفتم در حد کفایه خوبه لازرر آشنا شده فل جمله، اما این بحث خیلی مفصلی به خصوص در بحثای اجتماعی داره که دیگه حالا بگذاریم دوستان. و یندفع او هذا الاشکال به ان الاتحاد فی القضیتین به حسب هما. ببینید دوستان دیروز عرض کردم در استصحاب نسبت به احکام کلی یک شبهه، شبهه که چه عرض کنم یک چاله یا یک چاه اصلا در مسیر این استصحاب هست. اگر حل نشه جریان استصحاب رو چکار میکنه؟ مشکل میکنه. برخ رو تمام شد، جریان استصحاب رو مشکل میکنه. اشکالم از یک مقدمات سدیدی تشکیل شده. مقدماتش رو دیروز خوندیم که ببینید استصحاب باید در فرض اتحاد موضوع و محمول جاری بشه و الا موضوع عوض بشه یا محمول عوض بشه چی رو میخواد شما استصحاب کنید؟ وقتی که باید اتحاد موضوع و محمول باشه، من یادم اشکالی که مطرح میکردم خدمت اساتید اینجوری بود، به این شکل بود که تو اینجا یه شکل دیگه اومده. خب انسان علکی که شک نمی کنه. بله، اگر یک ذره موضوع عوض نشه، یک ذره محمول مشکوک نشه، که استصحاب چه معنا داره؟ فرض کنید یک کسی بپرسه آب متغیر به نجاست بعد از اینکه تغییر کرد یکی دو روز بعد بدون اینکه تغییرش از بین بره، آیا شک میکنم باز نجسه یا پاک شده؟ خب این بهش میگن این شک به چه؟ اگر تغییر کرده و هر آب متغیر به نجاستی بگید آقا نجسه، الانم که هیچ فرقی نکرده، همون جور که بو میداده طعم نجاست داشته، این که برای چی شما شک میکنی؟ این وسوسه است، این علکی آدم شک میکنه. حتما چرا شک میکنی؟ مثلا دو روز میگذره، سه روز میگذره، میبینیم که تغییرش خود به خود از بین رفت. اگر تغییرش با وصل به کر و یک آب زلال یا آمدن باران از بین رفته بود، خب اینجا باز این بر شک نداشتیم دیگه، خیالمون راحت. اما چون خود به خود از بین رفته واقعا شک میکنیم. خب این شخص میگه موضوع اون موضوع نیست، اونی که پریروز میگفتید نجسه چی بود؟ ماء متغیر بود. اونیست که امروزه متغیر نیست، کان متغیر ها، اما الان متغیر نیست. خب چی میخواد استصحاب کنه؟ شما که گفتید اتحاد میخواد در موضوع در محمول، اینجا در اتحاد در موضوع نداره. اشکال انصافا اشکال قوی است. مرحوم آخوندستان یک جواب میده، از عبارات کفایت خسته کننده و گاهی وقتا و خب پرزمیر و اینها دیگه، باید رو خود عبارت، ولی ایشون دوستان حرفش اینه، میگه اگر اتحاد قضیه متیقن و مشکوک در استصحاب لازم بود اتحاد عقلی داشته باشه، اتحاد عقلی داشته باشه، اشکال شما وارد بود. الان همین مثال عوض نکنیم، مثال چون به اندازه کافی خود بحثمون سنگین هست، همین مثال آب متغیر و فلان و فلان. خب بله، عقلا واقعا این آبی که الان داریم در خارج، یا اگر آبم نداریم، ما داریم کلی صحبت میکنیم، شبهمونم استصحابمونم کلیه، الماء المتغیر این آبی که سابقا متغیر بوده. خب قطعا آبی که سابقا متغیر بوده الان تغییرش از بین رفته غیر از آبیه که بالفعل متغیره و طعم نجاست داره و خاطر عقلا اینطور. و واقعا دوستان اگر اجازه به عقل بدید، چون عقل احتمال زیاد میده، میگه شاید این وصفی که سابق بود الان از بین رفته از مقومات موضوع باشه شرعا. از کجا میگی نیست؟ عقل میگه ها، شاید نجاست آب قوامش به چیه؟ به تغییر، اونم نه حدوث تغییر، حدوث تغییر و بقاء تغییر. اینو واقعا عقل احتمال میده، به همین خاطر اجازه استصحاب نمیده. حال شما دوستان هر جای دیگم مثال فرض کنید، عقل همین احتمال میده. دیروز یه مثال دیگه براتون زدم، انسان حی انسان میت، عقل اینا رو یه موجود حساب نمی کنه. بله، میگه این آقا که تا دو روز پیش جواز تقلید داشت چون زنده بود، شما یقین داشتی جایز و تقلیده، الان شده جنازه، موضوع عوض شده. مجتهد حی با مجتهد زنده دو موضوعه، چطور میخواد حکمشو استصحاب کنه؟ موضوع عوض شده. خیلی که گیر بکنه میدونه چی میگه عقل؟ میگه احتمال میده که موضوع عوض شده باشه، احتمال میده این حالتی که عارض شده، اون حالتی که از بین رفته و این حالت که اومده، یعنی حیات رفته مرگ اومده، شاید حیات مقوم موضوعه. بنابراین چی میخوای استصحاب کنی؟ پس ببینید هرچی جلو عقل میذاریم میگه استصحاب نمیتونی بکنی. یا اون مثال باز هم مثال میزنم که ببینید عقل همه جا حضور پیدا میکنه. کسی قبلا مستطیع بود، به راحتی میتونست بره مکه بیاد، استطاعتش از بین رفت، حالا عقلا میتونه، یعنی با زحمت میتونه بره بیاد. باز عقل میگه شما چی میخوای استصحاب کن؟ این آدم که سابقا واجب بود برش حج، لانه کان چی؟ مستطیعا عرفن. الان مستطیع هست به نظر من که با زحمت میتونه بره بیاد، با تکلف میتونه بره بیاد. این موضوعی دو چیزه، نمیتونه استصحاب کن، ولی خوشبختانه موضوع در استصحاب حاکم به عوض شدن و عوض نشدنش عرفه، و عرف یعنی همون ذهنیت مردم، عرف یعنی ذهنیت مردم، نه خود مردم ها. این اشتباه نکنید، شما دیگه اشتباه نکنید. عرف یعنی ذهنیت مردم، اون داوری مردم بهش میگن عرف، اون بنا تأسیس که عقلا دارن اونو میگن عرف. ببینید عرف که همون ذهنیت مردمه، داوریش اینه که خیلی چیزا همراه موضوع هست ولی دخالت در موضوع بگید آقا نداره، و اینو از حالات حساب میکنه، از حالات حساب میکنه. مثلا حالا یه مثال براتون بزنم، تو مثال آب من برام مشکل بگم عرفی، چون همون مثال زنده بودن و مرده بودن مشتهد رو در نظر بگیرید. مشتهد زنده بود لذا جواز تقلید داشت، بعد این بحث کلی پیش میاد که آیا میشود از ادامه داد تقلید رو از میت که قبلا زنده بوده یا نه. به قول آقایون بقاور تقلید جایزه یا جایز نیست، درست شد؟ ببینید شاید عرف زنده بودن و مرده بودن رو از چی بگیره؟ از حالات بگیره، نه از مقبله. یعنی بگه ایشون که سابقا زنده بود و قطعا جواز تقلید داشت، الان حالتش عوض شده. یعنی حالتش عوض شده چی شده؟ نه اینکه لباسش رو در آوردن کفن کردن تنشا، یعنی حیاتش تبدیل به ممات شده. از حالات بگیره، داوری هم میکنه ها، ولی زن میگه شما حق این داری که بگی موضوع باقیه. البته دوستان من یه چیز بهتون بگم، اگر بخوایم واکاوی کنیم ذهن مردم رو که چرا این عرف رو دارن، علکی هم نیست دا. چه بسا عرف میدونه چی میگه؟ میگه اونی که در تقلید دخالت داره سواد شخصه، اون نتیجه کارشه، و این آدم درست مرده ولی نتیجه کارش هست. یعنی در واقع من قبلا از خودش که تقلید نمی کردم، از فکرش تقلید می کردم، فکرش هم الان هست. گوش میکنید، بخوام خیلی یه وقت زودی نگید این عرف غلط میکنه، همچون داوری نفهم میکنه، چطور آدم زنده و مرده از حالات. اگر اینو برید به یه پزشک یا زیست شناس، بله زیست شناس میگه آدم زنده تا آدم مرده اصلا حالت چیه، این اصلش همش همینه. ولی موضوع ما قلد المجتهد الحی، مجتهد حی رو تقلید میکنید، این حیات چه بسا از عوارضه. گوش میکنید، ولذا اگر مجتهد فرض کنید تو بیمارستان بیهوشه یا مبتلا به مرگ مغزیه، بیهوشه مثلا، خب همین بیهوشیش گاهی وقتا آدم شک میکنه که حالا میشه تقلید کرد یا از این به بعد دیگه باید از یه آدم باهوش تقلید کنه. حتی نه مسائلی که حال میخواد تو بیهوشی کار کنه، حال تو نمیتونه، نه مسائلی که قبلا کار کرده نمیدونیم، میتونیم ادامه بدیم تقلید رو، یه باید از مجتهده که بیهوش نیست تقلید بکنه. خب استرس ممکنه بگه آقا این بیهوشی و باهوشی در اینجا از چی حساب میشه؟ حالات حساب میشه. ولذا اگر شما گفتید آقا این مجتهد سابقا جایز تقلید بود و الان شک میکنم در جواز تقلیدش، موضوع که عوض نشده، حکمم که عوض نشده، چیزی هم که عوض شده از حالات، استصحاب کنیم، چه اشکال داره؟ و پس دوستان جواب ایشون اگه خواستید خلاصه کنید یکیه، چون داوری در اتحاد قضیه متیقن و مشکوک، چون داوری با عرف است نه با عقل، خیلی جاها در احکام کلیه میتونیم استصحاب کنیم. البته یه جاهایی هست که خود عرفم فرض کنید میگه نه این موضوع عوض شده، یا حتی میگه منم نمیدونم. حال عرفو به معنی مردم بگیرید، مردم وقتی بهشون بدید میگن والا اینجا ما شک میکنیم. الان من و شما نزدیک 20 نفر این عرفیم دیگه، حالا به معنای عرف فارسی از اینجا عرفیم دیگه، هم مردم ما مثلا داوری کنیم، به نظر شما آب متغیر به نجاست که سابقا نجاست داشته الان تغییرش از بین رفته و شده آب زلال مثل عشق چشم، اینجا عرفن موضوع عوض شده یا نه، یا با یک درجه تنزل شک میکنیم عوض شده یا نه، به عبارت دیگه احتمال میدیم اون وصفی که از بین رفته از مقومات بوده نه از حالات، چنین احتمال میدیم یا نه؟ مسلم میدیم. بذار اینجا بله، اینجا جاها دیگه استصحاب، حتی در عرف هم میشه استصحاب کرد. گوش میکنید؟ بتونم بگم به همین خاطرات، چون عرف یه چیزایی رو گاهی دخالت نمیده در حکم، مثل همین زنده بودن و مرده بودن و مجتهد، میگه مهم فکرشه که خب هنوزم باقیه، تو کتاباش هست، تو رسالش هست، بذاری اون از حالت حساب میکنه. مثلا زنده بودن و مرده بودن مثل که با لباس روحانیت باشه یا نباشه، اینقدر بی تأثیره. ولذا میگه شما باید استصحاب کنید. البته حالا من زیاد توضیح میدم، فکر نکنید اینا رو خودم حالا همه رو معتقد هستم و معتمن، ولی فرمایش آقای آخوند اینه، میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. حرف قشنگیه، یعنی فنیه، حالا درسته یا غلطه اون، یا مثلا این باز یه نقضی داره، اشکال داره، به نظر ما اشکال داره، اوناش حرف دیگه است، ولی حرف رو انضباط فقهیه، به قول فقها میگن حسنون، حسن فقها یعنی فنی رو ضابطه، اما خب ممکنه اشکال هم داشته باشه. و یندفع و حاضر اشکال، میفرماین که جواب این اشکال اینه، ان الاتحاد، من فقط عبارت آرام میخونم چون عبارت باید آروم خونده بشه که فهمیده بشه، ان الاتحاد فی القضیه، اتحاد در قضیه متیقن و مشکوک، به حسب هما، یعنی به حسب موضوع و محمول، اینطور دیگه اتحاد در دو قضیه، اینو که نمیتونیم کارش بکنیم، مرحوم آخون میگه اینو از مستشکل میگه قبول داریم، و این کان مما لا محیث عنه فی جریانه، اگرچه چاره ای نیست ازش در جریان استصحاب. به عبارت دیگه دوستان اگر عاقل به منطق داشته باشید، اون آقا قیاس استثنایی درست میکرد، میگفت اتحاد شرطه، لکن این اتحاد در وقت شک محرز نیست، پس نمیشه استصحاب کرد در احکام کلیه. مرحوم آخو میگه ما مقدم رو قبول داریم، مقدم چیه؟ اتحاد شرطه، اما اینکه لکن محرز نیست، اگر داور عقل باشه بله، خیلی وقتا محرز نیست، ولی اگر عرف باشه، عرف راحت به اتحاد داوری میکنه. لذا میگه ما توی این تالیش حرف داریم. اول میگه اگر چه اتحاد در قضیه که مقدم استدلال شما بود، اگرچه هیچ چاره ای نیست قبول داریم، الا انهو، ما تالی قبول نداریم، الا انهو، الا این که شنچنین است، لما کان الاتحاد به حسب نظر عرف کافیان فی تحققه، این لما هم تو منتظر باشید نفستون رو فرض کنید، قطع نکنید تا جواب لما رو پیدا کنید، الا این که تازه یه جواب لما داره، یک خبرم انهو داره، درسته؟ الا انه چی لما مثلا، حالا الا اینکه شنشنینه، حالا خبر انه همون لما به بعده، جواب لما رو میخوایم. الا انه لما کان الاتحاد به نظر عرف کافی در تحقق اتحاد، ضمیر به اتحاد میخوره، به عبارت دیگه کافی در صدق حکم به بقای ما شد کفی بقای، بله این بود دیگه، در استصحاب باز صدق بکنه، بگیم همونی که شک داریم در بقاش میخواییم همونو بگیم باقیه، درسته؟ پس این طور میشه کافیان فی تحققه و کافیان، نظر عرف کافیه در صدق حکم به بقای همونی که متیقن بود و الان شد کفی بقای. آره چی؟ کافی در تحقق الان معطل نشید، میخوام بگیم اتحاد محقق بشه دیگه، بعدش میاد دیگه. اون محور ما الان دنبال چی هستیم؟ ما الان دنبال استصحاب نیستیم، دنبال چی هستیم؟ دنبال اتحاد هستیم. مطلب رو بذارش. و کان بعض ما علیه الموضوع من الخصوصیات التي یقطع معها به ثبوت الحکم له مما یعد به نظر العرفی من حالاته و امکان واقعا من قیودهی و مقوماته چی؟ کانه. این کانه جواب لما میشه دیگه، کانه. امروز یکی از عیبهای بزرگ، حالا دوستان میخوان مجله را بیاندازند و چی روزنامه و داخل میخوای، یکی از عیبهای بزرگ نویسندگی جملات کاروانیه، هی با چند تا که و و و اینا هی جمله به هم وصل کنیم وصل کنیم وصل کنیم. بهتر از اون اینه که وقتی مبتلا شروع کردیم بگیم وایسته که الان خبرش خواهد آمد، بذار اینجور میشه. امروز میگن نویسنده یه هنرمند اونیست که مطلبش رو جدا کنه در قالب سه تا چهار تا جمله. این قومی هم از دیادن هی با چند تا که چکار میکنن جمله به هم وصل میکنن و میارن دیگه، چون از همه تیر و توار داوری کردیم دیگه. این تو قومی ها خیلی زیاد دیگه میشه، با چند تا که میخواد چند تا جمله هی به هم وصل کنه و رفت کنه. حالا آقای آخون بهتر از اون اونجا چیز آورده، حالا هی باید نفس نکشید که لما بیاد، حالا تا نه تا جواب نخونه نمیتونه معنا کنه. حالا عبارت نگاه کنید. خب میفرماید که چون اتحاد به نظر عرفه و کانه، ببینید این کانه از خارج گفتم ولی خب ناشاید این رو بسته، مثلا بگیم که ببینید اون خصوصیتی که موضوع داشت خب که الان اون خصوصیت رو نداره، که اگر داشت، بگید که اگر داشت که ما دیگه شک نمی کردیم، اون خصوصیتی که داشت الانم اگر داشت ما یقین داشتیم، ولی چه کنیم که اون خصوصیت رو نداره الان، قبلا زنده بود الان دیگه زنده نیست. لذا میگه و کان بعض ما علیه الموضوع و این طور بود و بود بعضی از اون حالات، به جای ما بذار خصوصیت، بعضی از اون خصوصیاتی که موضوع بود، خودش میگه من الخصوصیات، در مثال ما خصوصیت زنده بودن مجتهد، کدام خصوصیات؟ کدام خصوصیت؟ اونی که یقطع معها به ثبوت الحکم له، یقین داشتیم با اون خصوصیت به ثبوت حکم برای این موضوع. مجتهد ما اگر زنده بود ما شک میکردیم، حالا که مرده شک میکنیم. خب این خصوصیت همینجا نگاه کنید دوستان، اگر این خصوصیت از مقومات باشه خب هیچی دیگه، موضوع عوض شده. جالبه دوستان ببینید، حتی اگر احتمال بده عرف که از خصوص از مقوماته بازم به درد نمیخوره، چون ما باید احراز اتحاد بکنیم. نمیدونم رسائل یادتونه، رسائل میگفت که احتمال اتحاد به درد نمیخوره، باید احراز اتحاد بشه. لذا باید احراز کنیم به نظر عضو این خصوصیت از چیه؟ از حالات، از عوارضی است که دخالت نداره و الا استصحاب نمیتونه بکنه. لذا میگه اون خصوصیتی که موضوع داشت و الان نداره ها، مما یعد به نظر عرفی از حالات موضوع. ما چه میدونیم؟ اگرچه واقعا از قیود و مقومات باشه، ولی خب عرفا از حالاته. این و امکان واقعا یعنی به نظر کی؟ به نظر عقل. اگر دل به عقل بدی، عقل میگه این از حالات و از چیزه مقدماته، شاید این طور باشه. اگرچه واقعا به دقت عقلی شاید این طور باشه. خب ولی چون عرفن از حالاته، نتیجه کان جریان و استصحاب در احکام شرعیه، احکامی که ثابت چی؟ لموضوعاتها، احکام شرعی که ثابت برای موضوعاتش، جریان استصحاب در احکام شرعی عند شک فیها، وقتی شک کنیم در احکام. چرا شک میکنیم در احکام؟ لعجل طرب انتفاع بعض محتمل دخله فیها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها. دوستان کان جریان الاستصحاب چی؟ به مکان من الامکان. این خبر کانه میشه. جریان استصحاب در احکام شرعیه، احکامی که ثابت است برای موضوعاتش. خب جریان استصحاب انده، این انده به جریان میخوره. وقتی شک میکنیم در موضوعات، یعنی چه شک میکنیم در موضوعات؟ یعنی شک میکنیم نکنه موضوع از بین رفته باشه. خب چرا شک میکنیم؟ لعجله، لعجله علت شکه، به خاطر عارض شدن از بین رفتن چی؟ بعضی از اون چیزایی که احتمال میدیم دخلش در موضوع، به خاطر عارض شدن انتفاع. این اضافه بیانیه هستا، به خاطر عارض شدن این حالت. کدام حالت؟ کدام حالت عارض شده؟ یه وقتی رو از دست داده، انتفاع مثلا، حیات از دست داده، حیات از دست داده، منتفی شده بعضی از اون چیزهایی که احتمال میدیم دخالت در موضوع داشته باشه، ولی از اون چیزهایی که به عرف بگیم چی میگه؟ عرف میگه از حالات موضوعست، نه از مقدمات موضوعه. عرض کردم دوستان عرف هم علکی هم نمیگه ها، گوش نکنید. گرچه ما چند روزی بهتون گفتیم که واکاوی ذهن عرف لازم نیست، ولی برای اینکه آدم بالاخره قانع بشه، بهتر قانع بشه، میتونه بفهمه. عرض کردم شاید خیلی ها بگن اون چه مهمه سواد شخصه. حالا اگر در بین ما باشه چه بهتر، نباشدم مهم حاصل تلاششه که ما داریم پیشمون هست، ولی خودش نیست. اینا رو میتونه عرف بگه. آقا اینطور به مکان من الامکان قهرن استصحاب درست میشه. خب حال بله، جریان دیگه گفتم برگرد اون ظرف جریانه. ببینید دوستان، ایشون تا اینجا گویا ادعا کرد، درسته؟ گفته وقتی عرف گفت به مکان من الامکان، حالا میخواد برای این کان جریان استصحاب به مکان من الامکان دلیل بیاره. میگه ببینید، بنابراین شد که استصحاب یا از سرچشمه بنای عقلا باشه، یادتون هست، یا بگیم چون مزنونه. قدیمی ها میگفتن استصحاب به خاطر اینه که آدم ظن به بقا داره. حال ولو ممکنه یه شخصی ظن نداشته باشه، ولی نوعاً ببینید، اصولا آدم وقتی که یه چیزی سابقا یقین داشته بعدن شک میکنه، یه کمی که تأمل میکنه براش قرار و اطمینان یا لااقل گمان پیدا میشه که وجود داره. خب اگر بگیم منبعش گمانه، یا مثل امروزی ها بگیم نه بنای عقلا نه گمان بلکه روایاتی که از امام علیه السلام رسیده، یا اگر خیلی طرفدار اجماع هستیم بگیم اجماع، آقا هر چی باشه ها اینو به ما میرسونه که اگر قضیه متیقن و مشکوک واحد بود، بله، عرفاً اختصاب جاریه. یعنی اینطور نیست که بنای عقلا اینجور جاها عقب نشینی کنه، بگه استصحاب فقط مال موضوعات خارجیه، یا مثلا روایاتی که انشاءالله در آینده میخونیم هم در موضوعات خارجی میاد هم در احکام چی میاد؟ کلیه میاد، یا اون گمان هم اونجا میاد هم اینجا میاد. خب پس بنابراین فرقی نمی کنه. اینجا دوستان مرحوم آخوند بحث در بحث ایجاد میکنه، در وسط یه بحث یه بحث دیگر رو باز میکنه، شما رو میبره توی فضای دیگه، فضایی که بیش از یک صفحه طول میکشه، و اون اینه، این که گفتیم احکام شرعیه، گوش کنید دوستان، احکام شرعیه وقتی شک کنیم استصحاب داره، فرق نمیکنه یک حکم شرعی باشه که از اسناد ملفوظ یعنی قرآن و روایت استفاده بشه، یا از اسناد غیر ملفوظ لبی مثلا از عقل استفاده بشه، چون میدونید که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب وقتی که عقل حکم کرد شرع هم حکم کرد، خب اگر ما بعدن شک کردیم چه فرق میکنه؟ همین جریانی که گفتیم اگر عرفاً اتحاد موضوع محرز بشه شما استصحاب کنید، دیگه کار نداشتید که این حکمی که الان دارید استصحاب میکنید از روایت آمده یا از چی آمده؟ از عقل. اتفاقا همین مثالی که براتون زدم، جواز این لزوم تقلید از مجتهد، این میدونید یه حکم عقلیه، عقل میگه که باید جاهل به کی مراجعه کنه؟ به آله. البته اگه روایت هم داریم آیه هم داریم فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینا تایید عقله. خب لذا وجوب تقلید از مجتهد به درک عقله، از طریق قانون ملازمه فهمیدیم حکم شرع هم هست. خب حالا اگر شک کردیم، هم مثل همین که گفتیم مرده زنده چی؟ شک کردیم، استصحاب میکنیم. لذا ایشون میگه این شعار منه، احکام شرعیه کلیه استصحاب دارد، سواء کان مدرکها العقل او مدرکها النقل، به قول آقایون الشرع نقل، چه روایت باشه و قرآن باشه چه درک عقل باشه فرق نمی کنه. اینجا دوستان یک کسی ممکنه بگه جناب آخوند اونجایی که حکم شرعی کلی مدرکش خود نقل باشه مثل قرآن و حدیث، خب میپذیری، این حرف شما رو قبول میکنی، ولی اونجایی که مدرکش چیز باشه، مدرکش عقل باشه، خب مدرکش عقل باشه، شما بعد شک کنید، خب باید به کی مراجعه کنید که بگه حکم من هست یا نه؟ به خود عقل. اگر بخوایم به خود عقل مراجعه کنیم، باید موضوع هم بدیم دست چی؟ بگید آقا دست خود عقل. و ما گفتیم اگر موضوع رو بدید دست خود عقل، استصحاب مشکل میشه دیگه، خراب میشه. اینو چیکار کنیم؟ که اگر یه حکم عقلی باشه بعد شک کنی، اتحاد یعنی وحدت قضیه متیقن و مشکوک کی باید بگه؟ خود عقل باید بگه دیگه. ایشون دوستان یه زرنگی میکنه، برای من خیلی جالب بودیم دیدم، ایشون میگه که شما اینجا که نمیخواد، حال به تعبیر من ها با کفایی کمی فرق میکنه، شما که نمیخواد اینجا حکم عقل رو استصحاب کنید، میخواد چی رو استصحاب کنید؟ حکم شرعی که مدرکش عقله، از عقل استفاده شده. خب حکم شرع رو شما اگر عرفاً موضوع باقیه، شما حکم شرع رو استصحاب کنید دیگه. همین مثال که زدم براتون، ذهن ما خوب جایی رفت، اتفاقی هم بود دیروز، همین که گفتم تقلید، شما عقل به شما میگه باید از متخصص تقلید کرد، ولی بعد مرد، مجتهدی که زنده بود و عقل میگفت ازش تقلید کن، مرد. و الان اگر عرفاً این موضوع همون موضوعه، ما دیگه نمیگیم تقلیدی که عقل میگفت، میگیم تقلیدی که شعر میگفت. این تقلید رو استصحاب میکنیم، وجوب تقلید رو یا جواز تقلید رو استصحاب میکنیم. اینجا میدونی چه اشکالی به وجود میاد؟ اون اشکال اینه که شما حکم شرعیتون از کجا به دست آوردید؟ عقل، از طریق ملازمه. خب اگر از طریق ملازمه به دست آوردید، باید ببینید در ادامه هم عقلتون چی میگه، در ادامه هم عقلتون چی میگه. اگر عقلتون استصحاب میکنه، کجاست که عقل استصحاب میکنه؟ اونجایی که به نظر خودش قضیه متیقن و مشکوک متحد باشه. کار به عرف هم نداره. عقل میدونید، عقل وقتی داوری میکنه میگه عرف و مرد کیه، من خودم موضوع دست خودمه، داوری هم دست خودمه، همه چی دست خودمه. پیش میکنید عقل اینجوری میگه. خب اگر عقل میگه، خب شما اگر عقل نمیگه، شما چطور میخواد حکم شرعیتون که از عقل گرفتید استصحاب کنید؟ بعد دیگه کاری هم به عقل نداریم. عبارت رو نگاه کنید، ضرورت صحت امکان دعوا بناء العقلا، این به همین به مکان من الامکان میخوره. میگه خیلی پروازه هست که میشود صحت امکان، یعنی میشود امکان داره، صحیح هست که این احتمال رو بدیم، ادعا کنیم بنای عقلا رو بر بقا تعبدن. تعبدن رو چجور معنا کردیم؟ گفتیم اگر بگیم عقلا استصحاب دارن ولو ندونیم چرا، یا نه اصلا بگیم لکونی هیچی مزنونا، چون بقا مزنون است ولو برای نوع مردم، ولو برای شخص نباشه، یا دعوای دلالت نفس، یا قیام اجماع بر چی؟ بر همون بقا، بر همون حکم به بقا بدن بهتره که همون استصحاب باشه. ضرورت صحت امکان اینا قطعا، اینم دلیل مطلب، بلا تفاوته. ببینم دقت کردید یا نه، من اسم این بلا تفاوته چی گذاشتم موقعی که می‌خواستیم وارد بشیم؟ گفتم بحث در بحث. بله، حالا این مطلب تمام شد. اگه امروزی ها باشن، آقا اینجا یه نقطه میذارن، یه تیترم میزنن، میرن اول خط. بله، میگن که مثلا تعمیم استصحاب هم در احکام عقلی هم در احکام نقلی، بعدم توضیح میدن. حالا ایشون اینجوری وارد شده، میگه بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلا او عقلا، تفاوتی هم در این نیست. دوستان ذلک رو به چی میزنیم؟ ذلک جریان استصحاب در احکام کلی، این یه مطلب، و این که داور عرفه، اینم دو مطلب، ذلک به اینا میخوره. تفاوتی نیست در این مطلب که گفتیم، استصحاب جاریه در احکام کلی، معیارم عرفه، بین این که دلیل حکم ما که حالا میخوام استصحابش کنیم، مثل همون جواز تقلید یا وجوب تقلید، دلیل حکم ما سند ملفوظ باشه، قرآن و حدیث باشه، یا عقل باشه. به همین مثال که من زدم، دلیل ما عقله، اگه شرع هم چیزی فرموده ارشاد به حکم عقل. اما الاول فواضح، اولی که عقل باشه، نقل باشه که دبه نداره، فواضح یعنی روشنه، همینی که گفتیم. و اما ثانی، اونجا که چی باشه؟ عقل باشه. دوستان اشکال ایشون نمیگه ها، ولی جوابشو میده، همین هم کفایه رو سخت میکنه. اشکال اینه که اگر داور عقله، بله، و اون حکم کلی شما از عقل استفاده شده، بعد که شک میکنید کی باید بگه موضوع باقیه؟ خود عقل، چون داور عقل دیگه، خود عقل باید بگه. و فرض کردیم اگر بخواد عقل بگه، خیلی وقتا عقل نمیگه. ایشون میگه نه، ناراحت نباش، اونجایی هم که عقل باشه، فلعن الحکم شرعی المستکشف به، برای این که حکم شرعی که کشف شده به وسیله عقل، حکم شرعی که به وسیله عقل، یعنی به وسیله هم قانون ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حکم شرعی که کشف شده از طریق عقل، این خبر انه ها صحب کنیم بینیم کجا پیداش میشه ها، حکم شرعی مستکشف به عقل، اند طرب انتفاع محتمل دخله فی موضوعه مما لا یرا مقومن له، بخونید کانه مشکوک البقا عرفن، بهتر اینه که کانه رو خبر اون انه بگیرید. حکم شرعی که از طریق عقل کشف شده موقع عارض شدن یه ویژگی، دوستان تو همین مثال تقلید ما چی عارض شده بود؟ این که یکی از صفات از بین رفته بود، یعنی حیات از بین رفته بود. یعنی لذا میگه موقع عارض شدنه، اصلا اینجا جای اضافه بیانیه آوردنه، چه ارز کنم، موقعی که عارض شده یه چیزی اضافه بیانیه، و اون اینه که از بین رفته آنچه که احتمال میدادیم دخلشو در موضوع حکم، همون حیات مشهد از بین رفته. اما بگیم ها مما لا یرا مقومن له، از اون چیزاییست که به نظر عرف مقوم نیست، مما لا یرا عرفن مقوم برای حکم و مقوم برای موضوع، نه عرف اینا رو از حالت میبینه. خب اخی اینطور شد، اون حکم شرعی مشکوک البقا میشه عرفن. وقتی مشکوک البقا شد چی؟ استثاب میکنیم لاحتمال عدم دخله فیه، واقعا احتمال میدیم دخالت نداشته باشه در موضوع، واقعا حتی احتمال هم میدیم دخالت داشته باشه. بپرسم از شما، یعنی عرفن احتمال میدیم دخالت داره و نداره؟ عقلا و الا عرفن باید خیالمون راحت باشه که دخالت نداره ها، و الا گور قضیه چنده میشه. و امکان لا حکم للعقل بدونهی قطعا، اگرچه اگر دست عقل بدیم، عقل بدون آن حکم ندارد. بدون کدام؟ بدون اون محکومت، یعنی عقل میگه من نمیتونم دیگه داوری کنم، اگرچه حکمی نداره نیست برای عقل بدون احراز اون حالت. اگر اون حالت باشه عقل راحت میگه، اگر اون حالت نباشه عقل داوری نمیکنه. این قلت، اگر بگی جناب آخون کیف هازا، چجوری میشه این با وجود ملازمه به این حکم عقل حکم شد، کیف هازا یعنی چه دوستان؟ چجوری میشه این عقل. چه بگیم با اینکه عقل اینجا حضور نداره، ولی ما حکم شرعی رو چکار کنیم؟ استثناء کنیم. واقعا اینطور میشه دیگه، بعضی میگن عقل شرع رو ثابت کرد، بعد شرع اومد عقل رو زد کنار، عقل اومد شرع رو ثابت کرد، ولی بعد شرع اومد عقل رو زد کنار. یعنی عملا اینجور شد دیگه، اینجا این حکم شرعی ما از کجا اومد؟ از عقل اومد. بعد یه وضعیت پیش اومد که پای عقل رفت و گل نتونست حکم کنه، گفتیم کار به تو نداری، ما چیکار میکنیم؟ حکم شرعی. این حکم شرعی از همون ملازمه اومد، شما عقلتون مونده تو گل، دارید شرع رو استثناء میکنه. این قول طریقه هازا، قول تو ذالکه، این ادعا که من کردم، ذالکه یعنی این که من گفتم، علکی نبود، لم یکن علکی یا بلکه کان غیر علکی، لعنه این لعنه علت اون کان غیر علکیه، لعنه بله همینطور هست واقعا، لعنه الملازمته انما تکونو، مثل این که داره خراب میشه. الله 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 الله.